سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فاز زمینی عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه آغاز شد. واکنش‌های بین‌المللی به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با رخدادهای سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند. شامگاه چهارشنبه نیروی زمینی ترکیه در چارچوب عملیات موسوم به چشمه صلح وارد مناطق شمالی سوریه و شرق رود فرات شد. بیشتر نیروی هوایی ترکیه حملات خود را با بمباران مناطق کردنشین آغاز کرد. رجب طیب اردوغان در توییتی نوشت این عملیات با همکاری ارتش آزاد سوریه بر ضد مواضع داعش و گروه‌های کرد یگان‌های مدافع خلق صورت می‌گیرد. آقای اردوغان هدف از این عملیات را مقابله با ترور، ایجاد یک منطقه امن و بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خواند. شمال و شمال شرق سوریه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک است که گروه کرد یگانهای مدافع خلق YPG نیز بخش مهمی از این نیروها را تشکیل می‌دهند. ترکیه این گروه را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و تروریستی می‌داند. برای تحلیل بیشتر اوضاع شمال سوریه همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل که از طریق اسکایپ از سیاتل آمریکا به ما پیوسته. آقای روشندل، پیش از هر چیز از اونجایی که شما در آمریکا هستید و خبرها رو اونجا دنبال میکنید که به هر حال انتقادهایی هم به آمریکا در این زمینه در واقع وارد هست یا مطرح میشه در این مورد، شما چه خبرهایی در اختیار دارید و آخرین وضعیت غیر نظامیان چطور هست؟
با سلام. حملات نسبتاً وسیع بوده، ضمن اینکه حملات هوایی هم صورت گرفته، عمدتاً زمینی و توپخانه‌ای بوده. بیش از 150 نقطه مورد حمله واقع شده. با این همه تعداد کشته شدگان حدود 15 نفر گزارش شده آخرین خبرهایی که من داشتم، اما فقط 7 یا 8 نفر از اینا نظامی بودن و این نشون میده که مناطق کردنشین بیشتر مردم غیر نظامی تحت حمله قرار گرفتن و خصوص نقاطی مانند کامیشلی، تل ابیض، دو استان رقه و هسکه مردم وحشت زده هستن و عده‌شون دارن به خارج از شهرها پناه میبرن و حتی گفته شده که بعضیا به مرزهای نزدیک به عراق هم نزدیک شدن و احتمالاً برخی از آنها حتی به مناطق داخل عراق رفته باشن. هر صورت اینا نشون میده که وضعیت بسیار غیر قابل پیشبینی و در حال به اصطلاح تحولی در منطقه ادامه داره.
به نظر شما آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چه هدفی رو دنبال میکنه از این حملات؟
آقای اردوغان اهداف متعددی رو دنبال میکنه، بستگی به این داره که تا چقدر در کدوم یک به اصطلاح موفق بشه. از طرفی اردوغان میخواد در درجه اول پناهندگان سوری رو که تعدادشون 3 میلیون و 600 هزار نفر است یا این حدودا، حداقل 2 میلیون آنها رو ببره تو این مناطق مرزی که در واقع یک حائل ایجاد بکنه بین مرزهای ترکیه و سوریه، حائلی که با جمعیت پناهنده به اصطلاح سکونت اونها اونجا به وجود بیاد. این خودش یک هدف بسیار مشکلی هستش که تحقق پیدا بکنه، برای اینکه پناهندگان رو به این سادگی نمیشه اون منتقل کرد و بعد زیربناهای لازم در اونجا باید ایجاد بشه، شهرک‌هایی باید ایجاد بشه. از طرف دیگه مسئله خود این شرایط میتونه دامن بزنه به شرایط جدیدتری که مهمترین اون عدم کنترل داعشی ها هستش که حدود 7000 نفر اونها در زندان به اصطلاح مناطق کردی به سر میبرن و کردهایی که بایستی از اونها نگهداری بکنن حالا بایستی با حمله ترک ها روبرو بشن و به احتمال زیاد ترجیح میدن که جان خودشون رو حفظ بکنن و سرزمین خودشون رو دفاع بکنن تا اینکه به داعشیان بپردازن.
به موضوع داعش اشاره کردین. آیا این جنگ و این اتفاق‌ها ممکنه با اسپش هسته‌های خفته داعش یک بار دیگه بیدار بشن و دوباره در منطقه و اروپا دست به حمله بزنن؟
یک همچین احتمالی بیش از همه افکار عمومی و جامعه بین‌المللی رو به خودش جلب کرده و نگران کرده، به دلیل اینکه کردها که تا به حال حمایت آمریکا رو هم داشتن، حالا از اون حمایت در واقع با خروج نیروهای آمریکایی محروم شدن و از طرف دیگه مورد حمله ترکیه قرار گرفتن. ترکیه این کردها رو وابسته به پیکاکا میدونه و در نتیجه حمله به اونها رو تحت عنوان این که به اصطلاح اینها خودشون تروریست هستن توجیه میکنه. بنابراین اگر اینها قرار باشه که از یک طرف از موجودیت خودشون دفاع بکنن، به احتمال خیلی زیاد از نگهداری زندانیان داعشی کوتاهی خواهند کرد. گرچه آمریکا تا به حال اعلام، یعنی پنتاگون در واقع اعلام کرده که تعدادی از سران عمده اینها رو به جاهای مطمئن‌تری منتقل کرده، ولی اون تعداد در حد انگشتان دست است، در حالی که تعداد داعشی ها حدود 7000 نفر گفته میشه. بنابراین اولین نتیجه این قضیه این است که تروریسم میتونه مجدداً آزاد بشه از منطقه و اروپا اولین هدف اینها خواهند.
آقای روشندل، بپردازیم به واکنش‌های بین‌المللی. آیا کشورهای مختلف یک صدا هستند در ارتباط با حمله‌ای که ترکیه داره انجام میده یا اختلاف نظری بین اونها وجود داره؟
اختلاف نظر وجود داره. در درجه اول از آمریکا شروع بکنم که علی‌رغم این که رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر ترکیه در این مورد پیشروی بخواد بکنه و حملات ادامه پیدا بکنه، ممکن استش که تحریم اقتصادی مشمولش بشه و اقتصاد ترکیه هدف قرار بگیره. ولی گذشته از اون، سناتورهای با نفوذی مثل سناتور آمریکایی لینزی گراهام خواهان این هستن که استش که در شورای امنیت این قضیه مطرح بشه و واکنش شدید نسبت به ترکیه خواهان او هستش که انجام بشه. و از اون گذشته کشورهای اروپایی خودشون خواستن که جلسه شورای امنیت در چند ساعت آینده تشکیل بشه و به این قضیه رسیدگی بکنه. اینها نظرشون ممکنه با نظر روسیه و ایران که در اون طرف قضیه هستن متفاوت باشه و حتی ممکن استش که این قضیه تا حدودی به نفع بشار اسد هم تمام بشه، چون کردها از ترس حملات ترکیه ممکنه به بشار اسد پناه ببرن.
آقای روشندل، به نظرتون این جنگ چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
تبعاتش واقعا بستگی به این داره که کدوم یکی از اهداف ترکیه تحقق پیدا بکنه و تا چه حدی پیش بره. اگر که واقعا ترکیه موفق بشه که یک نوار چند صد کیلومتری رو با یک بعد قابل ملاحظه اشغال بکنه، یعنی عملا یک منطقه منازعه ایجاد میشه که از یک طرف سوریه که حمایت ایران و روسیه رو پشت سر داره متعرض اون خواهد بود، و از طرف دیگه کردها و کردهایی که گروهایی از کردهایی که توسط ترکیه حمایت میشن مثل ارتش به اصطلاح آزاد ترکیه، ارتش آزاد کردستان یا ارتش آزاد سوریه، اینها به جون هم دیگه خواهند افتاد. ولی این قضیه هنوز یک مسئله مسجلی نیست، برای اینکه با مطمئن نیستیم که ترکیه تا چه حد در این قضیه پیش خواهد رفت. هدف اصلی ترکیه رو نباید فراموش بکنیم که میخواد از هر گونه خیزش کردها برای ایجاد یک منطقه آزاد و یا کشور کردی، چه در داخل ترکیه، چه در مناطق همسایگی ترکیه و چه در داخل کردستان سوریه جلوگیری بکنه. اگر تا حدودی این اهداف به دست بیاد، ممکنه که از سایر اهداف خودداری بکنه کشور ترکیه.
آقای روشندل، بپردازیم به ماجرای قدرت و توان نظامی کردها در شمال سوریه. به نظر شما در مقابل ارتش ترکیه از چه توان نظامی برخوردار هستند؟
کردهای سوریه و به خصوص منطقه روژاوا در واقع در خلال مدتی که حمایت آمریکا را داشتن، تجهیزات بسیار پیشرفته ای از آمریکا تحویل گرفتن، نیروهای آمریکایی اونها رو آموزش دادن، بنابراین آدمهای جنگنده ای هستن. در جریان کوبانی دیدیم، در جنگ با داعش دیدیم، از خودگذشتگی های کردن، واحد زنانشون شهرت بین المللی دارن در این مورد و به طور کلی جنگ های چریکی انجام میدن که شاید حتی ارتش ترکیه برای اون آمادگی نداشته باشه. به همین دلیل استش که اینجا یک به اصطلاح یک عدم موازنه ای علی رغم نیروهای زیادی که ترکیه داره و علی رغم این که ترکیه یک عضو ناتو هست و میتونه تا حدودی روی حمایت ناتو حتی حساب بکنه، ولی باید البته در اون صورت نشون بده که موجودیتش به خطر افتاده و تهدید عمده متوجهش هست، ولی به هر حال حتی به صورت رأساً و خودش عمل بکنه با یک چنین مبارزه ای از طرف کردها مواجه است و کردها بخشای از این منطقه رو کانال کشی کردن و سنگربندی کردن.
سپاسگزار از شما جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین الملل. و سپاسگزار از همراهی شما. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. فایل صوتی یا تصویری برنامه‌های ما رو هم در وبسایت میتونین بشنوین و ببینین. ایمیل ما هم برای هر گونه ارتباط info@radiofardo.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم با یک فرداگرام دیگه. در کنار هم میخوایم نگاهی بیندازیم به اونچه که در هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده.
من خودم یکی مبتلام، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست.
ابتلای 5% از جمعیت چنار محمودی ها به ویروس HIV. مردم معترضند، وزارت بهداشت میگوید بی تقصیر است.
خیلی خوبه، دارم خوشحال میمیرم.
با من به ورزشگاه بیا. اختصاص 4 جایگاه در ورزشگاه آزادی به زنان، اتفاقی که گران تمام شد. بیش از 100 کشته و هزاران مجروح محصول اعتراضات مدنی در عراق. ایرانیان چه برداشتی از این اعتراضات دارند؟ جمهوری اسلامی چه میگوید؟ در فرداگرام هفته گذشته به مسئله ابتلای تعدادی از مردم چنار محمودی، روستایی در لردگان از توابع چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV پرداختیم. اما این خبر در ادامه دچار تحولات دیگری شد. اعتراضات شدت گرفت و کار به آتش زدن فرمانداری و خانه بهداشت و دفتر امام جمعه کشید. وزیر بهداشت در چند نوبت تکذیب کرد که خانه بهداشت به دلیل استفاده از سرنگ مشترک و آلوده در این اتفاق نقش داشته. اما مردم چیز دیگری میگن.
مادر شوهر من 50 سالشه. خب بیمارستان شهرپور بستریه. یه زن 50 ساله میتونه کار بد بکنه؟ معتمد محل یه پیرمرده. میگن چنار محمودی خودش از قبل داشته زناکاری کرده، بچه 10 ساله چه گناهی کرده؟
بچه 10 ساله
وزیر بهداشت
ما چه گناهی کرده؟
ما درمان ما مجازات همون کسی که این کار کرده، درمان ما مجازات همیره.
چرا میگه این کار؟
وزیر بهداشت اما خاموش است و تنها میگوید این اتفاق به معتادان تزریقی و روابط نامطلوب مربوط است. روز شنبه کمیسیونی برای بررسی این موضوع به روستای چنار محمودی خواهد رفت. بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و هشتگ لردگان. رضا پهلوی نوشته تصور نکنیم که درد و رنج مردم چنار محمودی و لردگان مشکل خودشان است و ربطی به ما ندارد. بی‌کفایتی و ناکارآمدی این رژیم گریبان همه ما را یکی بعد از دیگری خواهد گرفت. ادوارد وارد نوشته احمقانه ترین و بدترین چیزی که میشد توی این قضیه ایدز لردگان اتفاق بیفته این بود که دیگه به کسی نگن ایدز داری، که خوشبختانه با درایت مسئولین و مقام معظم رهبری این مهم هم انجام شد. و میم فتاحی نوشته آقای دکتر، مردم لردگان با این همه ابهامات ذهنی به دنبال گرفتن جواب سوالاتشونند. مسئولی که شفاف و واضح براشون بگه چی شده، با توییت های پی در پی و پایتخت نشینی مشکلشان حل نمیشه. و ژیلا بنی یعقوب نوشته شرایط مردم لردگان مخصوصا چنار محمودی اصلا خوب نیست و رسانه‌های داخلی تقریبا سکوت مطلق کردند. نخستین بار چه کسی به مسئولین و مخصوصا شورای عالی امنیت ملی این کشور یاد داد که سکوت درمان درد هاست؟
چیه گیر دادی به من؟
من که کاری باهات ندارم.
کاری نمیکنی ولی انقدر نگاه میکنی که همه میفهمن. تا اینجاش هم پدرم در اومده. آخر یه کاری میکنی نتونم برم تو.
خدا کنه بری تو. ما که حرفی نداریم خانوم.
یواشتر.
حواسم هست. اونجا مثلا اگه کسی فهمید خودم میام کمک.
کمک نمیخوام. نمیخواد فردین بازی در بیاری. بهم گفتن چجوری برم تو.
بری تو چجوری میخوای بری تو؟ امروز هزار تا پلیس خفن اونجا وایسادن. زنرم که راه نمیدن.
آفساید ساخته جعفر پناهی نمایشی است از مرارت‌های دختران فوتبال دوست ایران که حالا سرانجام پس از دهه‌ها پیگیری، تغییر چهره، دستگیری، فرار، خودسوزی و مرگ سرانجام برای تماشای مسابقه فوتبال مردان وارد ورزشگاه آزادی میشن. سهم زنان 4 جایگاهه، هرچند اندک، هرچند به اجبار فیفا و به رغم اعتراضات کوچک دلواپسان، اما زنان ایران اجازه پیدا کردن تا با مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان بلیت بازی ایران و کامبوج رو بخرن. این اتفاق هشتگ با من به ورزشگاه بیا رو تولید و داغ کرد. شبکه‌های اجتماعی و این هشتگ. مامان ترمه نوشته بلیت گرفتم برای خود 30 سالم و خواهرک 16 سالم. عشق اما نمیدهد. حسین حمدیه توییت کرده این اشتیاق خرید بلیت رو میبینید در صحن توییتر. دیر نباشه که برای آزادی انتخاب پوشش و الغای تمام قوانین نابرابر و حضور اولین زن قاضی، رئیس جمهور و الاخ هم تکرار بشه. جان به قربان این شادی تک تکتون. و کلمانتاین توییت کرده باورم نمیشه، همینجور اشکام میریزه، 36 سالمه و برای اولین بار بلیت خریدم برم استادیوم. تمام سالهایی که فهمیدم فوتبال چیه آرزوم بود بتونم برم استادیوم و استقلال و تیم ملی رو تشویق کنم. خیلی دیر شد ولی امیدوارم تداوم پیدا کنه. و اقلیما نوشته این کاربر اقلیما امشب و در اوان 39 سالگی خیش موفق شد برای اولین بار یک بلیت بازی فوتبال در ورزشگاه آزادی بخرد. دختر آبی قشنگ و عزیز، کاش بودی و میدیدی. اما بریم نظر همکارم رویا کریمی مجد رو بشنویم و اینکه چگونه ورود زنان به ورزشگاه ها پس از سالها تلاش رو میشه یک دستاورد نامید.
فشار زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها از نیمه دوم دهه 70 آغاز شد، جایی که برای دومین بار تیم ملی فوتبال ایران تونست به جام جهانی راه پیدا بکنه. از سال 76 تا به حال بارها و بارها زنان ایرانی پشت درهای بسته ورزشگاه‌ها باقی موندن، کتک خوردن، بازداشت شدن، زندان رفتن، متهم شدن، حکم گرفتن بابت درخواست حضورشون در استادیوم فوتبال. درخواستی که به نظر میرسه درخواست غریبی نیست، تنها مسئله و مانعی که در میان وجود داره اونطور که شاهین دختر مولاوردی معاون امور زنان دولت حسن روحانی مطرح کرده بود 4 سال گذشته، این بود که علما در قم مخالف این حضور هستند و مخالفت علما تا اونجا پیش رفت که حتی دستور صریح محمود احمدی نژاد برای صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه ها رو هم ناکام گذاشت و احمدی نژاد مجبور شد که مجوزی رو که صادر کرده بود پس بگیره و با سکوت از کنار اون بگذره. واقعیت اینجاست که زنان ایرانی سال هاست که یک خواسته ساده دارن، میخوان به ورزشگاه برن و تیم ملیشون رو، تیم مورد علاقه فوتبالشون رو تشویق بکنن، اما جمهوری اسلامی تمام قد در برابر این خواسته ایستاده و از هر مانعی برای ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه آزادی استفاده کرده. این بار اما فیفا به میدون اومده. امیدواریم که با حمایت جهانی از این خواسته زنان ایرانی این درها برای زنان باز بمونه.
عراق و اعتراضات گسترده خیابانی، بیش از 100 کشته و بیش از 4000 نفر زخمی. بغداد و شهرهای جنوبی عراق صحنه اصلی اعتراضات بودند. بیکاری، فساد و عدم ارائه متناسب و عادلانه خدمات عمومی به گفته خبرگزاری‌های بی‌طرف عامل اصلی اعتراضاته. نگاهی بندازیم به خیابان‌های بغداد در روز شنبه. مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه خواهان استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق. شهرک صدر در بغداد هم ناآرامه. صدری که گفته میشد مخالف حضور ایران در عراق، اما در ایام محرم عکسش پای منبر آیت الله خامنه ای منتشر میشه. آیا ایران و حضورش در عراق در اعتراضات مدنی این کشور دخیل بود؟ آیت الله خامنه ای رد میکنه و میگه دشمنی که مایل به ایجاد تفرق است. بریم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. حسین حقی نوشته حضرت آقا تو پیامشون آشوب‌های عراق را توطئه عنوان کردن و ملت ایران و عراق را برادر. سوال اینجاست که چرا آیت الله سیستانی باز هم بی توجه به فتنه‌گری سعودی‌ها فقط از لزوم اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی صحبت کردند؟ آلان کورت 1370 با توییت این عکس نوشته استراحت براندازان در عراق. رومون میشه بگیم براندازی؟ و شقایق توییت کرده سال 88 و 96 شعار میدادن پول ایران رو چرا میدید به عراق و سوریه، حالا تو عراق شعار میدن ایرانی ها منابع عراق رو غارت کردن. تفرقه راهبرد همیشگی سعودی ها و انگلیسی ها بوده. و محمود صادقی نماینده مجلس چنین نوشته تحلیل وقایع عراق بر مبنای تئوری توطئه ما را از درک واقعیت‌ها دور می‌کنه. اونطور که از گزارش‌ها و مشاهدات شاهدان و مطلعان پیداست، شیوع فساد و ناکارآمدی در دولت مردان عراقی باعث نارضایتی گسترده در بین مردم شده. اما بستر اعتراضات عراقی ها چه بود؟ اونها راجب ما چه فکر میکنند؟ ما راجب اعتراضات اونها چه فکر میکنیم؟ از همکارم میلیا جزائری بشنوید.
اعتراض ها در عراق با خواسته های خدماتی، معیشتی و همچنین مسئله مبارزه با فساد آغاز شد. همطور که در بیش از 90% شعار عراقی ها پیداست، برخوردهایی هم شد با این تظاهرات که تعداد قربانیان زیادی بر جای گذاشت. اما بخشی از شعارهایی که مطرح شد از سوی تظاهرکنندگان عراقی علیه حضور ایران در عراق بود، علیه رهبری ایران، پاره کردن عکس‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اینها باعث شد که این تظاهرات بازتاب‌های متفاوتی در داخل ایران و میان ایرانی‌ها داشته باشه. بعضی ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اون بخش رو که علیه حضور ایران بود و علیه مقامات جمهوری اسلامی بزرگ کردن، در حقیقت به این بخش بیشتر پرداختن و از این تظاهرات نوعی تفسیر کردن که گویا تنها بر علیه حضور ایران در عراق و بر علیه نفوذش در میان سیاستمداران عراقی بوده. بخشی از ایرانیان این تظاهرات رو با اعتراض‌های سال 88 مقایسه کردند، تصاویری منتشر کردند به ویژه مرتبط با سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی و در حقیقت این واژه 88 رو به کار بردن در چیزی که منتشر کردند در شبکه‌های اجتماعی. اما بخشی دیگر از ایرانیان گویا از نگاهی که به مسئله داشتن شبیه مقام‌های جمهوری اسلامی بود که این مسئله و اعتراض‌ها رو فتنه خوندن و یا اقدامی از سوی دشمنان. در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بعضی از ایرانیان هدف از این اعتراض‌ها رو یک مسئله سازماندهی شده دونستن برای تأثیر بر مراسم اربعین.
اما ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، بچه‌ها از کجا میان؟ این سوال ساده مجری باعث شد که این مجری و تهیه کننده کانال تصویری ژلوفن بازداشت بشن.
امروز اومدیم ببینیم بچه‌ها میدونن چجوری به دنیا اومدن؟ چند سالته؟
11 سال.
میدونی تو از کجا اومدی؟ چجوری به دنیا اومدی؟
8
سالته. تو میدونی چجوری به دنیا اومدی؟ اصلا؟ میدونی چجوری به دنیا اومدی؟
نمیدونم.
یعنی اینکه چجوری شد که اومدی کره زمین دیگه؟
نمیدونم.
منم امیدوارم که واقعا همین کلیپ لاقل بتونه یکم خونساش بکنه، حتی اگه جبران نشد لاقل یه بخشیشو، یه بخش کوچیکیشو جبران کنه. من عذر میخوام واقعا از خانواده هایی که ناراحت شدن، از بچه هایی که شاید به چالش کشیده شدن، از تمام کسایی که از طریق این کلیپ بهشون ضرر رسید واقعا عذرخواهی میکنم و از همینجا احساس پشیمونی میکنم.
سه شنبه 16 مهر ماه امسال اعتراض جمعی از موبایل فروشان پاساژ علایالدین تهران در اعتراض به مشکل ثبت گوشی و قطع تعداد پرشماری از تلفن‌های همراه. و تکخانی دختری در مراسمی دینی و مذهبی. نکته این ویدیو اینه که جمهوری اسلامی مخالف تکخانی زنانه. و در نهایت 9 روز پس از آغاز مدارس در ایران، یک مدرسه در روستای عشایری و سیل زده افتتاح شد. با حضور نماینده مجلس و چندین مدیر، دبستان شهید مرتضی دینارونت در روستای سید محمد از توابع لردگان. وضعیت این مدرسه رو ببینید.
الله اللهم
صل علی محمد.
شما چی؟ با توجه به بازگشایی مدارس امروز خدمت عزیزان در این منطقه عشایری اومدیم. من دو نکته، امروز خدمت عزیزان رسیدیم در این منطقه در اساس جری سید محمد.
فرداگرام این هفته هم به پایان رسید. ممنونم که من رو در این برنامه همراهی کردید.
سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 7:30. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. فاز زمینی عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه آغاز شد. واکنش‌های بین‌المللی به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ادامه دارد. و شورای امنیت سازمان ملل در پیوند با رخدادهای سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند. شامگاه چهارشنبه نیروی زمینی ترکیه در چارچوب عملیات موسوم به چشمه صلح وارد مناطق شمالی سوریه و شرق رود فرات شد. پیشتر نیروی هوایی ترکیه حملات خود را با بمباران مناطق کردنشین آغاز کرد. رجب طیب اردوغان در توییتی نوشت این عملیات با همکاری ارتش آزاد سوریه بر ضد مواضع داعش و گروه‌های کرد یگان‌های مدافع خلق صورت می‌گیرد. آقای اردوغان هدف از این عملیات را مقابله با ترور، ایجاد یک منطقه امن و بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خواند. شمال و شمال شرق سوریه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک است که گروه کرد یگان‌های مدافع خلق YPG نیز بخش مهمی از این نیروها را تشکیل می‌دهند. ترکیه این گروه را وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و تروریستی می‌داند. نیروهای سوریه دموکراتیک در توییتی با انتقاد از آمریکا نوشتند اعتماد به سازوکار توافق امنیتی میان واشنگتن و آنکارا باعث شده آنها بی‌دفاع بمانند. به دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق رود فرات، واکنش‌های بین‌المللی از واشنگتن تا مسکو ادامه دارد. اغلب کشورها تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را محکوم کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست عملیاتش را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای حمله ترکیه به شمال سوریه را ایده بدی خواند و افزود ایالات متحده از این حمله حمایت نمی‌کند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه طرفدار دونالد ترامپ در توییتی نوشت از کنگره آمریکا خواهد خواست کاری کند که آقای اردوغان بهای سنگینی برای عملیاتش در سوریه بپردازد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو خواستار خیشتنداری ترکیه و محافظت از جان غیر نظامیان شد و افزود نباید ثمره مبارزه با داعش از بین برود. در اروپا وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان و دفتر رئیس جمهوری فرانسه با ابراز نگرانی از حمله ترکیه به مناطق کردنشین سوریه و احیای گروه داعش خواستار توقف فوری عملیات جنگی ترکیه شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز از ترکیه خواست احتیاط کند که تلاش‌های مشترک انجام شده در کاهش بحران سوریه به خطر نیفتد. پیش از آغاز حمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با به حق شمردن نگرانی‌های ترکیه درباره مرزهای جنوبیش خواستار خیشتنداری این کشور در حمله به مناطق کردنشین شد.
دولت ترکیه نگرانی های نسبت به مرزهای جنوبی خودش داره، حق او هست که این نگرانی داشته باشه، نگرانیش رفع بشه، اما راه درست برای این کار باید انتخاب بشه.
در خاورمیانه کشورهای دیگری همچون عربستان و بحرین با محکوم کردن حمله ترکیه به شمال سوریه خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای اتحادیه عرب برای تهیه پاسخ مشترک به دولت آنکارا شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برای بررسی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول منابع دیپلماتیک خبر داد که این جلسه به درخواست 5 عضو اروپایی شورا پشت درهای بسته تشکیل می‌شود. بر اساس خبرهای رسیده در پی عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین شمال سوریه دست کم 15 تن کشته شدند که 8 تن از آنها غیر نظامی هستند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که از آغاز حملات هوایی و زمینی ترکیه به شمال سوریه هزاران تن از اهالی غیر نظامی با ترک خانه هایشان اقدام به فرار از مناطق جنگی کردند. رئیس جمهوری آمریکا عصر چهارشنبه در برابر خبرنگاران ضمن دفاع از تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه درباره امکان بیرون راندن کردها از مناطق محل زندگیشان توسط ترکیه گفت:
اگر این کار را بکند اقتصادشان را پاک می‌کنم. قبلا هم این کار را کردم.
آقای ترامپ افزود ترکیه تعهد داده است تا از غیر نظامیان و اقلیت‌های دینی محافظت کند و اجازه ندهد که داعش در هیچ شکلی دوباره قدرت بگیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فیلم مستند باطلاق آخر نوم باشید. فیلمی درباره وضعیت پناهنده های ایران در یونان ساخته بامداد اسماعیلی.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرک های خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلیل های مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این فرز روز ما اینجا. خب شیطه تنه تو دویم پولیس اومده باشو.
برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا سه روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفته می کنه. ارزش قائل نمیشه. انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.
آتن، پایتخت یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید میکنند و اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند. اما آتن و همچنین شهرها و جزیره های دیگر یونان در چند سال گذشته با پدیده ای روبرو شده که مناقشه برانگیز بود: موج پناهجویی. اکثر این پناهجویان از شرایط بد خود برایم گزارش میدهند. برای آشنا شدن با وضعیت آنها به آتن سفر کردم. اکثر پناهجویان در مرکز شهر در منطقه آخرنون زندگی می کنند. البته بهتر بگم شب را صبح و صبح را شب. یکی از محلهایی که آنها وقت می گذرانند، تفریح می کنند و یا با قاچاقبر خود ملاقات می کنند، پارکی در آخرنون است. حدیث و خانواده اش هم اکثراً به این پارک می آیند. او 32 ساله است و دنبال راهی می گردد تا یونان را ترک کند و به هلند برود. حدیث آتن را به باطلاقی عمیق تشبیه می کند.
فقط به خاطر آینده بچه گفتیم خب حالا بچه داریم میریم توی کشور اروپایی، بچه‌مون اونجا تحصیلش بهتره، کار براش هست، همه چیز بهتره. ولی خب متاسفانه اومدیم اینجا دولت که هیچ حمایتی نکرد، با اینکه ما تا رسیدیم درخواست پناهندگی دادیم و با درخواست پناهندگیمون موافقت شد. ما دقیقاً 10 روز بعد از اینکه رسیدیم یونان، سبرگه یونان گرفتیم. ولی خب تو هر سازمانی رفتیم برای خونه، گفتم 5-6 ماه طول میکشه. برای کمپ رفتیم، گفتن 4-5 ماه زمان میبره، باید بریم پشت در کمپ چادر بزنیم بمونیم. اینجا اصلا شرایط اوکی نیست، اینجا اصلا هیچی. واقعا تو این یک سال انقدر بچه من ضربه روحی شدید خورده که باور کنیم بعضی وقتا فکر میکنم شاید دیگه واقعا این یه اشتباهی بوده که جبران ناپذیره.
یعنی پشیمون شدین؟
آره خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری؟
نه. خواهش میکنم مردم پانشم بیان. به خدا اینجا خبری نیست، اینجا هیچ خبری نیست. ایران فقط با دولت مشکل داری، ولی بالاخره پدری، مادری، دوستی، آشنایی، کسی هست به دادت برسه. اینجا هیچ کسو نداری.
عصرها پناهجویانی که در پروژه آوا هاوس فعالیت میکنند برای کمک رسانی به این پارک میآیند.
اینا چیه؟
لباس و صابون و شامپو، بعد اسباب بازیه، بعد با چند تا کیسه پا و آره تیشرتیه.
از کجا اومده؟
اینا هدایای مردمیه، یعنی میدن که ما پخش کنیم.
آرش همپای 4 سال است که در یونان به عنوان پناهجو قبول شده است. نزدیک به 2 سال می شود که او پروژه آوا هاوس را راه اندازی کرده است.
همپه گرونترین چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم، خیلی برای مشکله. همین یه دونه 12 یورو بعد این برای استفاده شاید 2 روز یا 3 روز یه مثلا بیدی و یعنی پیشنهاد کم بودی که ما صد داریم و نمیتونیم هر روز بیایم تلقی کنیم، اینه که تمپرز و شیر پشته. این بود که موضوع ما اینه، از خود غذا گرونتر در میاد.
سلام سلام سلام
پناهجویان پروژه آوا هاوس از طریق کمک‌های مالی مردمی روزانه 200 پرس غذا می‌پزند و در این پارک به صورت رایگان پخش می‌کنند. امروز کیا و همسرش محشید غذا درست کردند.
احساس خیلی خوبی دارم، چون یه روزی من خودم تو این پارک واقعا هیچ سرپناهی نداشتم، حتی خوراک هم نداشتم، ولی امروز میتونم غذا درست کنم و با دستپخت خودم به مردم بدم. خیلی خوشحالم از اینکه یه همچین کاری انجام دادم و از خدا آرزوم اینه که بتونم یه روزی با پول خودم و دستپخت خودم بتونم برای پناهنده کاری بکنم.
چند ساعت به عقب برمیگردیم. در این بعد از ظهر گرم و طاقت فرسا به آپارتمانی رفتم که کیا و محشید در آن غذای پناهجویان را از طریق کمک‌های مالی مردمی آماده می‌کردند. آنها چند روزی است که با دختر 7 ساله خود در این اتاق با بهرام و پسرش همخانه شدند. کیا می‌گوید 3 ماه است که در آتن سردرگم هستند و هنوز موفق به تقاضای پناهندگی نشدند.
ما خیلی توقع زیادی هم نداریم، فقط توقع ما این هست که به مدرسه بچه توجه کنن، به حقوق خانواده توجه بشه. ما هیچ سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک میخوابیدیم و واقعا
این خونه رو از کجا آوردین؟
این خونه رو دوست عزیزمون آقای همپای لطف کردن، 2-3 روز الان ما محبت کردن و ما رو آوردن اینجا. منتها حمایت باید از طریق قانونی بشه، حمایت باید هویت ما مشخص بشه، مکانی برای ما در نظر بگیر. حتی کمپ ما رو راه نمیده. من رفتم به پلیس گفتم آقا منو بنداز زندان تا من حداقل مشکلم حل بشه. مشکل بچه‌م امروز امسال 2 ساله نتونسته مدرسه بره، نه تو ترکیه نتونست بره مدرسه، امسالم تو یونان نمیتونه مدرسه بره و این یه موزل خیلی بزرگیه، نه فقط برای من بلکه برای کلیه مهاجری.
و تمام مشکلات که دارین برای این هست که هنوز ثبت نشدین اینجا.
دقیقاً همینه. 3 ماه الان این دولت اصلا لای نداره، نه من بلکه هزاران هستن اینجا بی هویت، بی سرنوشت، بی هدف، واقعا هیچ راهی به جایی ندارن.
یونان 4 سال می شود که به خاطر نزدیک بودن به ترکیه در مسیر پناهجویان برای رسیدن به اروپای مرکزی قرار گرفته است. اما حدود 84,000 پناهجو هم در یونان داوطلبانه یا بالاجبار ماندگار شدند. دولت یونان اما با اینکه از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمایت می شود، قادر به رسیدگی کافی به پناهجویان نیست. به طور مثال، پناهجویان قبل از ثبت نام هیچ نوع کمکی از دولت دریافت نمی کنند. این ثبت نام اکثرا از طریق برنامه اسکایپ صورت می گیرد. ایرانی ها 1 ساعت در هفته فقط 4 شنبه‌ها می توانند از طریق اسکایپ تماس بگیرند. اما هزاران نفر ایرانی در آتن ماه هاست که هر هفته تلاش می کنند اما موفق نمی شوند به اداره مربوط وصل شوند. نتیجه اش هم همان بیپولی و بی سرپناهی است که اکثرا با آن دست و پنجه نرم می کنند. عده‌ای به اعتیاد رو می آورند و خیلی ها مجبور می شوند در خانه های مخروبه یا به قول خودشان سکوات زندگی کنند. اما دولت جدید یونان با کمک نیروهای پلیس شروع به تخلیه سکوات ها کرده است. به ما توصیه کردند که به خاطر شرایط امنیتی به آنجا نرویم، اما برای ما فیلم و عکس از تخلیه این ساختمان ها فرستادند.
این وضع روز ما اینجا چی شده؟ آرتیمان بلاش بریم بابا بیا بود پایین
بابا کجا
کامشتو تنت کن
ما کجا بریم
کامشتو تنت کن تو بریم
کجا بریم
تنت کن کامشت
کجا
پلیس اومده بابا شو
پلیس کجا
پلیس اومده بیا بخلا
چیزا دیرا جمع کنیم چیزا را جمع کن
آروم
چیزا را جمع
بیش از 1,000 پناهجو باید سکوات ها را ترک کنند بدون اینکه دولت برای آنها مکانی را در نظر گرفته باشد. با وزارت مهاجرت و پناهجویان یونان چندین بار تماس گرفتم تا با آنها در مورد این مشکلات صحبت کنم، اما آنها تا امروز جوابی به تقاضای مصاحبه ندادند. برای گرفتن اطلاعات در مورد وضعیت پناهجویان با بوریس چشیرکوف ملاقات کردم. او سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن است.
سال گذشته در یونان 67,000 درخواست پناهندگی داشتیم. اول آلمان رو داریم، بعد فرانسه و بعد یونان. اما وقتی به اندازه جمعیت نگاه کنید، یونان به شماره 1 تبدیل میشه. امسال اونها بیش از 30,000 نفر رو پذیرش کردن. قطعا پیشرفت‌های وجود داشته، اما مردم همچنان به این کشور میان. در حقیقت اگر به هفته‌های اخیر توجه کنید، تعداد افراد بیشتری وارد کشور شدن و سیستم بیش از حد بارگذاری شده.
سازمان ملل دولت یونان را با کمک‌های مالی کشورها حمایت می‌کند. بودجه آنها برای امسال نزدیک به 250 میلیون دلار است که 225 میلیون دلار آن را کمیسیون اروپا پرداخت می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به یونان در 2 زمینه کمک می‌کند: پرداخت حقوق پناهندگان از طریق کشکارت که بین 150 یورو برای مجردها تا 550 یورو برای خانواده‌ها است، و مدیریت و اسکان پناهندگان در هزاران آپارتمان.
تقریبا تمام پول مستقیما به کارت‌های نقدی افراد واریز میشه و این به اقتصاد محلی کمک میکنه، چرا که اونها از فروشگاه‌های محلی خرید میکنن، از داروخانه‌های محلی استفاده میکنن تا اونچه که مورد نیازشون هست رو خریداری کنن. بنابراین بودجه مستقیم به یونانی‌ها میرسه.
طبق گفته پناهجویان، یکی از بزرگترین مشکلات کسانی که به خصوص به آتن میان اینه که باید از طریق اسکایپ ثبت بشن و این فقط 1 ساعت در هفته برای ایرانی‌ها امکان پذیره. میدونید دلیلش دقیقاً چیه؟
ما باید به خدمات پناهندگی یونان به عنوان یک واحد کلی نگاه بکنیم، به عنوان یک مؤسسه خدماتی که باید موارد قابل توجهی رو مدیریت کنه. سرویس اسکایپ که از 3 سال پیش معرفی شد با مشکلات خیلی زیادی مواجه بوده و تأخیرهای زیادی داشته، بنابراین تنها 1 ملیت این مشکل رو ندارن. ما افرادی رو داریم که الان اومدن و اولین مصاحبه‌هاشون رو 2 یا 3 سال دیگه انجام میدن، بنابراین پشتوانه قابل توجهی وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما از دولت دیدیم که این کار رو انجام میده. این یکی از اولویت‌های فوریه که اونها باید تا پایان امسال برای سریع‌تر کردن روند پناهندگی انجامش بدن. بعد اضافه کنم که ما قبول داریم که این یک امر ضروریه و همچنان روند بررسی‌ها باید عادلانه پیش بره.
از دولت یونان درخواست کردیم تا برای تهیه گزارش به کمپ ها برویم، اما به ما این اجازه را ندادند. بنابراین در جلوی کمپ ایلوناس با مهاجرین قرار گذاشتم. گروه آور هاوس هم امروز برای پناهجویان بیرون کمپ غذا آورده است.
سلام
این خانواده سوری هست، یکی از چندین خانواده‌ای که میان پشت ایلوناس وای میستن که بتونن برن داخل. مثلا این خانواده خودش حدودا یک ماه که بیرون کمپ وایساده و با مسئول کمپ هم صحبت کردیم و خودشون اذعان کردن که باوجود اینکه جا دارن توی کمپ ولی اینا رو راه نمیدن و دلیلشون هم این هستش که اینا میگن که ما اول باید مسیج بدیم به مینیستری، به وزارت، هر وقت اونا تایید کنن ما میتونیم اینا رو راه بدیم. بعد مثلا میپرسه آقا چقدر طول میکشه این مثلا پروسه، میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره، البته بچهش سیخ شد 3 روز پیش، 3 تا هم بچه داره و اوضاع بهداشتی نامناسبی دارن. توی مدت 30 روز که اینا هستن بیرون، از داخل کمپ به اینا 1 لیوان آب هم ندادن، نه به خودش نه به بچه‌هاشون. اینا اجازه حتی استفاده از دستشویی و حموم رو هم توی این مدت نداشتن.
کجا میرن دستشویی، حموم؟ نمیدونم.
همینجا بیرون میرن دستشویی میکنن.
باور کردنی نیست. آتن، پایتخت سرزمین باستانی یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید می کنند تا با تاریخ و تمدن کهن یونان آشنا شوند، و چند کیلومتر آن طرفتر باتلاق آخرنو. خوشحال هستم که تعداد معدودی پناهجو هم هستند که توانستند خود را از این باتلاق بالا بکشند و در همین کشور موفق شوند. با چند تن از آنها قرار ملاقات گذاشتم. ریحانه 6 ماه است که با 2 پسر خود در آتن زندگی میکنه. او و چند تن از پناهجویان دیگر از طریق یک پروژه کلیسایی موفق شدند در این آپارتمان‌ها به سرپناهی برسند. حالا ریحانه و همسایه‌اش نگین پروژه‌ای به راه انداختند و از زباله خیابان‌ها اشیاء مختلفی می‌سازند و می‌فروشند.
این چیزی که الان اینجا می‌بینین از 4 تا دونه گوشماهی، کیسه نون عربی شروع شد. داستان ما از اونجا شروع شد.
اینا کاغذه، کاغذهای باطل است. بعد این کلیپس پپسیه که استفاده کردیم. اینها تمامشون از درهای در آب معدنی، درهای اونا استفاده شده. اینا کاغذ هستش. بیشتر اینا پلاستیکای نون و پلاستیکایی که توی بازار خرید میکنیم از اونا درست شده.
اینا پلاستیک باغبونیه.
نگین و ریحانه پروژه خود را در قالب یک رقابت چند ملیتی با پناهجویان دیگر ارائه کردند و برنده شدند. آنها قصد دارند با پاداشی که دریافت کردند کار خود را گسترش بدهند. جالب اینجاست که هر دو از یونان راضی هستند، با اینکه هر دو شروع بسیار سختی داشتند.
شب اول قاچاقبر یه جا پول من خورد، قرار بود پول به من بده، گفت برو بیرونم کرد از خونه. من دوباره با 2 تا بچه تو شب اولی که تو آتن هیچ کس رو نمیشناختم آواره شدم. من رفتم تو پارک توی آخرنون، 2 شب اونجا بودم. ولی تمام اینها به من نشون داد که میتونم قوی باشم. درسته که تنها، درسته که سخته، ولی اگر اینجا هستم برای اینکه باید نشون بدم که یک زن میتونه با اینکه تنهاست ولی قوی باشه، برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی‌کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه، ولی گذشت و من یاد گرفتم که قوی تر باشم. و مهمترین درسی که از این راه گرفتم این بودش که من مامان دوتا بچه هم که فقط تو جسه کوچیکن، خیلی ازشون انرژی گرفتم. به داشتن این بچه ها افتخار میکنم، به این که به خاطرشون این سختی رو تحمل کردم به خودم افتخار میکنم و خوشحالم که تونستم از پس این راه بر بیام.
ایمان اما از پس این راه هنوز بر نیامده است، با آنکه یک سال و نیم در یونان است. یکی از دلایلش هم همان ثبت نام اسکایپی بود و عبور از هفت خان رستم که او در اوایل موفق نشد.
پلیس مانمون تو خیابون به خاطر نداشتن برگه دستگیر کرد و اینا به جای اینکه منو ببرن توی کمپ پناهجویی که حق طبیعی و قانونی من بود، متاسفانه به من گفتن که ما توی کمپای پناهجوییمون جا نداریم و منو توی ایستگاه پلیس بازداشت کردن، فقط به خاطر نداشتن یه برگه مهاجرت. و مدت 117 روز من توی ایستگاه پلیس توی زیرزمینی بازداشت بودم و جالبتر اینجاست که 75 روزش به کل منو فراموش کرده بودن، یعنی هیچ اطلاعات و پرونده‌ای برای من تشکیل نداده بودن که من درخواست پناهندگی دادم توی این کشور.
ایمان میگوید بعد از یک هفته اعتصاب قضا او را آزاد کردند و تقاضای پناهندگی او ثبت شد. اما جالب اینجاست که تاریخ مصاحبه او در ژانویه 2021، یعنی تقریبا یک سال و نیم بعد است، که البته این استثنا نیست و به اکثر پناهجویان بین یک تا دو سال بعد وقت مصاحبه میدهند. دوباره به پارک آخرنون رفتم و به طور اتفاقی با امیر آشنا شدم. او یک سال و دو ماه است که در آتن است و سرنوشتی اسفناک دارد.
از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه. حالا یا اینجا میخوابیم یا جای مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوابم، اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم. بدون کیسه خواب و بدون پتو.
یعنی هیچی بهتون نمیدن.
بهمون نمیدن. هیچی بهمون نمیدن. بعد اینجا رو زمین روی سنگ مرمر.
بدون پتو؟
بدون پتو. همینجا میخوابیم. بعد بدنمونه که مورچه و بورچه و اینا شبا میخورن. الان 3 ماه برای کارت پول اقدام کردم، حتی جواب هم نمیدن.
این از کجا میاریم میخورین؟
اینجا غذا خودشون میدن. غذا کلیسا ها هستن، خودشون یه جایی هست شهرداری پایین عمانیا، اونجا غذا میدن. همین غذاهایی که خودشون میدن، روزی دو وعده غذا میخوریم دیگه.
دوش چی؟
دوش که میریم لب ساحل. دوش میریم لب ساحل، اونجا دوش میگیریم. دستشویی هم که دیگه نیست اینجا، یه دستشویی باید بگردی دنبال دستشویی، حالا یه جا گیر بیار توی یه کافه جایی بری دستشویی کنی.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه‌هام دارن میان.
بچه‌ام بله، خانم بچه‌هام ترکیه الان مرزن دارن میان، دارن میارنش اینجا.
بیان اینجا اینجا بخوابن.
بعد دیگه بیارنش اینجا بتونی میگن من شهیدم اینجا، مثل که دولت یونان وقتی زن بچه‌ها میان یه ذره بدرهم میکنن دیگه. حالا ببین چی میشه دیگه، بتونی یه خونه جایی کمپ بسته بازداشتگاهی بالاخره نگرمون دارن دیگه.
فکر میکنی یونان اینجوری باشه؟
نه فکر نمیکردم. من مقصدم آخه هلند بود، از سربستان اومدم. من رو از سربستان برم به سمت جلو. آوردن اینجا گیرم انداختن دیگه. فکر نمیکردم به یونان اصلا بیام. فکر کردم مقصدم هلند بود، فکر کردم از همون سربستان میرم سمت مجار رو میرم جلو. اومدم اینجا گیر کردم.
که آخر نون شبها بسیار شلوغ می شود. خیلی ها اینجا برای رفتن با قاچاقبر خود قرار می گذارند و یا مدارک جعلی برای عبور می خرند. منصور می گوید 11 ماه است که با زن و بچه خود در این باتلاق گیر کرده است. او مایل است به آلمان بیاید اما تا حالا نتوانسته با مدارک جعلی از فرودگاه عبور کند.
شرطش هم به این صورت که کسایی که به قول معروف ریسک کنن خودشون یه آیدی بخرن با 200 یورو یا پاسپورت بخرن با 600 یورو و اگر رد شدی که شده، اگر نشدی، اگر مدارکت اوکی باشه یعنی اورجینال باشه، پلیس فرودگاه کاری باهات نداره، همون مدارک رو به شما میده برمیگرده. ولی اگه نه، به قول مدارکت فیک باشه، مدارک رو از شما میگیره، به شما میگه برگرد.
بعد شما خودتون خانومتون و بچه‌تون 5 بار سعی کردن برن.
5 بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرک‌های خوبی ندادن که رد بشیم.
و بازم سعی می‌کنی؟
باید تلاش کنیم که بریم از اینجا. کسایی هستن که تا 27 بار 28 بار گیم زدن، به اصطلاح هم گیم زدن و بعد رد شدن.
ساعت 11:30 شب است. منتظر امیر بودم که ببینم واقعا برای خواب به اینجا می آید که آمد.
واقعا ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن، ارزش قائل نمیشه، انگار نه ما انسانی، ما آدمی، بنزه یه سگ ارزش قائل نمیشه، برای سگی خونهش میشه ارزش قائل میشه تو ما.
بعد از چند روز فیلمبرداری به آلمان برمیگردم. تمام مدت تصاویر و گفتگوهایی که با امیر، منصور، حدیث و خیلی از پناهجویانی که در این چند روز با اونا آشنا شدم رو در ذهن دارم. مدام از خودم سوال میکنم آیا این مهاجرت ارزشش رو داره؟ یا آیا صحیحه که به هر قیمتی جون خود و خانواده رو به خطر بیاندازی و خود رو آواره کنی؟ اما بعد به خودم میگم من در چنین جایگاهی نیستم و نمیتونم قضاوت کنم. همین افراد حتما شرایطی رو در کشور خودشون تجربه کردن که با همه این مشقت‌ها راضی به بازگشت به ایران نیستند.